الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بدية الله في العالمين، ومعنا على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون به اینجا رسید. گفتیم که دیروز اشاره به این مطلب کردیم خدمتون که ما به جای اینکه بیایم از مسئله ربا وارد بشیم و بعد ببینیم که چه راه حلایی برای خلاص این برنامه ربا داریم که بعد اسمش رو بذاریم تخلص، راه های تخلص یا حیل شرعی، برعکس کردیم کار. گفتیم ما ابتدا باید از بالا از اون نظام اقتصادی اسلام نگاه بکنیم به عقودی که در روایات آیات رسیده و ممزات شارعه یا مثلا عقود عرفی که مورد امضاء شارعه قرار گرفته، اینا رو از بالا نگاه بکنیم. بعد که این عقود رو دیدیم، به صلح، هبه و اجاره، حواله، زمان، همین چیزی که بحث بانکداری گفتیم باش ما خلاصه برخورد میکنیم که ما 15 تا رو تو این توی فقه ربا آوردیم. فقه ربا ول بینید تو فقه بونوکش منظور هر کدوم اقسام مختلف داشت که 40 تا راه شد، یعنی خود بی اقسام مختلف داشت، قرض اقسام مختلف داشت، طرق مختلف، هبه همینجور، صلح همینجور، مضاربه همینجور. ما اینا رو از بالا به عنوان نظام قراردادهای اسلامی اول طراحی میکنیم، بعد میگیم از تحت این عقود، از این 40 تا راهی که شارع قرار داده در فقه ما استفاده کردیم و اینها خیلیش معاملات عرفی بوده که شارع امضا کرده، از تحت اینها ربا خارج میشه. اینو برای چی عرض کردیم؟ دیروز اشاره کردیم دیگه، رفقا بحث نبود، اشاره کردیم به خاطر اینکه یه سری از بزرگان ما، از نقایین فقهای ما، میان هی مسئله روح ربا رو مطرح میکنن، ربا رو عام فوقانی کنده و گرفتن، یه خودم میخوان چیکار کنن، مثلا فرض بفرمایید که استنباط کنن که روحش چیه، بعد از تحتش اینا رو کنده و اینا یه چیزاییه که این حیل شرعی است که میخوایم مشکل این جایی که روح رباسو ما حل کنیم، لذا تسلیمم نمیشن نسبت به حیل، در که ما گفتیم اینا حیل نیست در حقیقت نسبت به ربا، اینا معاملات فوقه. بیه که حیله نسبت به ربا نیست، اجاره که حیله نسبت به ربا نیست، مضاربه که حیله نسبت به ربا نیست، مضاربه یه عقد کلی تو رأس اون عقود اسلامی از اون عالم فوقه، ربا خارج شده از میونه اینا. احل الله، ببینید آیه شریف، احل الله البی و هر نمر ربا و اصله عفو بالعقود. حالا چیزی ربوی شد خارج میکنید ربا رو. حالا بعضیا فقط در مسئله بیع و قرض میمدن مطرح میکردن، ما گفتیم تو بعض جای دیگه هم هست، تو صلح هم ما میگیم ربا هست، اما دیگه یه روحی داشته باشه. عرض کردم دیروزم نهایتش اینه که ادله حرمت ربا که رسیده مستثناست، استثناست. وقتی که یه استثنا نسبت به اون عمومات وارد شد، استثناء اگر در شک کردیم که دائرش چقدری اقل و اکثره، به کدوم اکتفا میکنیم؟ به اقلش. استثناء اگر دوران بین متباینین بود، بله گفتیم دوران بین متباینینه، اما اینجا اقل و اکثریه، مسئله ربا اقل و اکثریه. شک میکنید آقا اینجا میگن آقا روح ربا هست، نمیشه که آقا اینجا روح بیعه، بالاتر از ربا روح مضاربه است، روح قرضه، اون هم روح داره، اگه این میخواد روح داشته باشه اون هم باید روح داشته باشه، نمیشه که این ربا روح داشته باشه اونا نداشته باشه. روح بی وسیع‌تر هم باید باشه، روح قرض باید وسیع‌تر باشه، ربا اگه روح هم داشته باشه به هر حال جز استثناست، استثناست. لذا با روح ربا تعمیم نباید داد ادله ربا رو به مواردی که نصم تازه نداره، داره تو مواردی که نصم نیست وارد میخوان نسبت به اونا تحمیم بدن، اینو ما نمیتونیم بپذیریم. این یه مطلب اول. یه مطلب دوم که قبلا هم صحبتش شد اینه که ما یه نظام اقتصادی اسلامی داریم، گفتیم که نظام بانکداری یه قسمت جزئی از این نظامه که جز مسائل مستحدثه نظام اقتصادی اسلامی، چون در نظام اقتصادی اسلامی که نگفتن بانکداری باید راه بندازید، اونجا نظام همین عبود رو برای ما بیان کردن. حالا ما یه بنایی رو گذاشتیم با اونی که ما شخصیت حقوقی رو قبول کردیم، گفتیم شخصیت میتونه هم حقیقی باشه هم حقوقی باشه. مؤسسات همه میشن شخصیت های چی؟ حقوقی. بانک میشه شخصیت حقوقی، حتی دولت میشه شخصیت حقوقی. حالا همین هم شخصیت حقوقی قبول کردن خودش یه پله بحثی که من واردش نمیشم. یعنی عنوانی اصل موضوعی ما میپذیریم فعلا، یعنی عنوانی اصل موضوعی میپذیریم که ما در نظام فقهمون میگیم شخصیت اهم است از شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی. بانک یا این مؤسسات میشن شخصیت های حقوقی. حالا بالفرض با این فرضی که ما اینو پذیرفتیم به عنوان یک اصل موضوعی که بانک یک شخصیت حقوقیه، این شخصیت حقوقی نظام خود بانک هم یک نظام داره، همونجوری که نظام اقتصادی داخل نظام های اجتماعی اسلامی بود. نظام ها گفتیم یک نظام فوق نظام های مختلفی رو در زیر خودش به عنوان زیر مجموعه داره. حالا نظام اقتصادی اسلام نظام‌های مختلف داشت، دیروز عرض کردیم نظام‌های مختلفی در به عنوان زیر مجموعه خودش داره. یکی از این نظام‌های زیر مجموعه خودش داره و نظام مستحدثه و ما هم می‌پذیریم نظام بانکه. اینی که بعد بعضی هم تصور کردن که در ذات بانک مثلا مسئله ربا خوابیده، نخیر اینجوری نیست. نظام بانک رو اینجوری تصویر کنید، چون یک تصویر غلطی بعضن ارائه شده که انگار ذات بانک مثلا باید ربوی باشه. نه اینجوری نیست، مربوط به ذات بانک نیست. حالا وظایف خود بانک رو که بیایم بیان کنیم، ببینید شما از این اینوری تصور کنید، کاری به وضع موجود یا مثلا چیزا هم نداشته باشین که حالا ربوی هست یا ربوی نیست، نه به این صورت در نظام اقتصادی اسلام یک شخصیت حقوقی بوده باشه که متولی داشته باشه، یعنی حاکم شهر براش متولی مشخص میکنه، چون شخصیت حقوقی متولی میخواد. متولی که حاکم شهر براش مشخص کرد یک شخصی باشه که از مردم پول رو بگیره، کار دیگران رو بندازه، اشتغال ایجاد کنه، هر کس میخواد کار اشتغال زایی شد. نه یه وقت مثلا تو ذهنتون نره که مثلا حالا یه نفر رفته 100 میلیارد وام گرفته پول بیت المال. ما از این حرفا اونا چیزی که غلطه رو ما کاری نداریم، ما سیستم صحیح رو داریم بیان میکنیم. یعنی شما باید یک سیستم صحیح رو طراحی بکنید، یک شخص عادل، شخص دلسوز، شخصی که خبره به کارش بوده باشه، تو مسائل اقتصاد کامل مسلط، دارای تشخیص، با یه سری نیروهای کارشناس قشنگ بیان تو جامعه، مردم پول بذارن پیشش، مثل یه امین. الان مردم دوباره یه امین میگردن که پولشون بدن باش کار کنن. اون امین میشه بانک، یک شخصیت حقوقی که یک متولی صالح داشته باشه، پول از مردم بگیره باهاش کار کنه، بده به اصطلاح کارآفرینی بکنه، اشتغال زایی بکنه، بعدم هم پول مردم به عنوان مزاره بهش برگردونه با عقود شرعی، مثل همون روشی که من موقع صد گفت و مفصل بحث کردیم و یه اصلاحاتی هم گفتیم بعد روش وارد بشه، چند شاید شما رفقا نبودن خیلی هاش ولی همین تو فقه الربا تو بحث طریق 19 همش میشد که به نظرم مالا باید صد 19 هم یا 22 هم مالا باید صد که مفصل بحث کردیم، گفتیم که چه اشکالاتی به درش آقای صدر وارده که عملی و اجرایی نیست، چه راهی باید اضافه بکنیم بهش تا اجرایی بشه، اجرایی هم میتونه بشه علایی حال، و راه‌های دیگه مفصل، راه‌های دیگه که ما تو این وسط داشتیم. پس بنابراین بانک میتونه به عنوان یک شخصیت حقوقی سالم قرار بگیره، هم یه شخص امینی باشه که پولش رو پیشش بذاره، بعد کارآفرینی بکنه، مزاربه کار بسیار پول بده به مردم، کار پول میده دستش باش کار میکنه، به مردم سود لازمش نمیده، خیال انسانم مطمئن تره. ببینید الان یه مثالی من بزنم، حالا تو بحث امروزم از بعضا یک شرکت هایی هست توی شرکت هایی که الان تو اروپا اینا الان تأسیس شده که یه شرکت میاد سهام یه سری شرکت ها رو میخره، که حالا امروز صحبتشو میکنم. یه میشه یه شرکت مادر، خیلی نسبت به این شرکت مادر که به اصطلاح داره کار شرکت های دیگر رو میکنه خیلی خیالشون مطمئن تره. چرا؟ چون میگن اگه این یه شرکت بزرگ که 20 تا شرکت زیر نظرش داره، اگه یه شرکتش برشکست کنه 10 تا 5 تاش برشکست کنه اون یکی هست. ببینید کسی که فقط یه کار رو داره ممکنه تو این کار موفق نباشه، یه نفر یه کار داره ممکنه موفق نباشه، اما شرکت هولدینگ که مثلا الان تو ایران هم هستش بعضن 20 تا شرکت رو زیر پوشش میگیره، اونی که میخواد بیاد سهام بخره، اگر سهام یه شرکت جزئی رو بخواد بره بخره، همیشه با یه دلهره‌ای هست. نکنه این شرکت ورشکست کنه، نکنه کاری که کرد سود نده، ضررم بده، گاهی وقتا پیش میاد. اما اون شرکت مادر، اون شرکتی که کنده و سمت نگهدارندگی داره برای تمام این شرکت ها و سهام این شرکت ها رو خریده، 20 تا شرکته. شما خودتون میگین معمولا تو عرف جامعه از مثلا 20 تا شرکت ممکنه 3-4 تاش بر بشکنه، اما 15-16 تا شرکت دیگه هست. خیالتون مطمئن تره، پول میدید باش مضاربه کار بکنه، خیالتون مطمئن تره. حالا اینکه آیا مضاربه به این نفسی هست یا نه، چون گاهی وقتا میگم کار باید مشخص باشه، میشه به این نحو یا نه، اون بحثش تو مضاربه میکنیم. تو مضاربه یه چند تا حرف داشتیم که بعضی جایی یه سری چیزا تو ذات مضاربه ذکر نشده، بعضا اینها یعنی روایتی داله برش نیست، بعضا اینها رو خواستن از عرف تقلید بزنن به مضاربه. آیا این تقلید زده میشه به مضاربه یا نه، این بحثی نیست. یاد بعد تو بحث مضاربه قدیم بحث کردیم، حالا دوباره عرض میکنم وقتی به مضاربه رسیدیم. یعنی اینجوری نیستش که فکر کنیم که حتما در مضاربه این چیزایی که گفتن همه نص شرعی داره، نه، بعضیا شاید قابل این باشه که به اطلاقات تمسک بکنیم. حالا بحث مضاربه میاد. علی حال اگر کسی بره سهام این شرکت رو بخره، خیالش مطمئن تره. ببینید بانک هم همین حالتو داره، مثل این نوع شرکت هاست، مثل این نوع مؤسساته. یعنی از بس کارهای متفاوت داره، وقتی شما پولو میدید دستش بهش که باش مضاربه کار کنه، خیالتون از یه جهت مطمئنه تقریبا، یعنی از جهت اطمینان و عرفیش اطمینان هست که سودآوره، چون چند تا کار داره باش میکنه، از این چند تا کار 100 تاش مثلا ورشکست بشه توش، 100 تاش به هم بخوره، میتونید چند صد تا کار داره باش میکنه، هزاران هزار کار داره باش میکنه، هزار تاش خراب بشه، هزاران تا دیگه داره سود میده. وقتی دیدید کلی نگاه میکنید، لذا یه اطمینان بیشتری دارید، چون شبیه اون شرکت های مادر میشه، شبیه اون شرکت های مادر، اطمینان هم بیشتره دیگه. ما نمیگیم ببینید ما تو مضاربه میگفتیم که اگر سود نداد هیچی به این شخص نمیرسه، اما چون کارها متعدده شما مطمئنید که سود میده، خلاف اون شرایط مضاربه هم نیست، یه اطمینانی حاصل میشه. پس یک نظام مستحدثیه و چه بسا مستحسن هم باشه، به شرط اینکه متولیان صالح و طبق عهود اسلامی حرکت کنه، و میشن خیلی راحت. تو هم اول فقه الربا ما برای همین اومدیم اینو فقه البنوک اینو اشاره کردیم بهش، به اینکه نظام اقتصاد اسلامی یک سعه‌ای هم داره، یعنی عهود هست توش میتونیم با اشتراط یک سری قیوداتی رو اضافه کنیم، اشتراط هم شرط تو زمین هم، هم اشتراط های تدارک خارجی، اشتراط تدارک خارجی رو زن نقد لازم، تمام اینها راه هایی که شارع برای ما باز کرده تو نظام اقتصادی که وارد بشیم. حالا وارد نظام بانکی بخواییم بشیم. ببینید نظام بانکی، تعریف نظام بانکی که حالا تو این جزوه ملاحظه میکنید، به نظر اینه که بعد بگیم دو تا عنصر مهم داره، یک عنصر خارجی و یک عنصر تئوری و علمی، چه بسا اعتباری. یعنی علمی به معنی بعضن اعتباری کنارش میاد، اعتباری یکی از اون قوانین علمی برداشت شده، این دوتا عنصر توش هست. به نظر ما این تعریف، یعنی با یک دیده عقلی و فلسفی به مسئله نگاه بکنید، میبینید که میتونید تحلیلش بکنید به یک مجموعه متشکل و مرکب از حقیقت خارجی که خود مؤسسات به اون تشکیلات خارجی شده، خود مؤسسه به عنوان مؤسسه لعله بگیم امر اعتباریه، اما مراد از مؤسسه اون حیثیت اعتباریش که نیستش که، یعنی حیثیت مجموعی اعتباری که نیستش که. مؤسسه که وقتی ما داریم میگیم اون عین خارجی شو میگیم، پس بنابراین یک عنصرش میشه عین خارجی، عنصر دومش دوباره اعتباریه دیگه. اون مجموعه پس گفتیم مجموعه ما و مجموعه نیست، منظور آحاد مجموعه است. پس عنصر اول بانک این خارجیه، یعنی خود این سیستم بانکی که شما دارید میبینید، مؤسسات اعتباری میبینید که حالا بعد میگیم چی هست. عنصر دومش قانونه، گفتیم اعتباری به خاطر چی؟ برای اینکه قانونه، قانون همیشه امر چیه؟ اعتبار. مثل اینکه در امور تشریعی گفتیم امور تشریعی قانونهای شرع اعتباریه، قانونهای عرف اونها هم اعتباری. پس همونطور که قانون شرع اعتباری است، قوانینی که در بانک تصویب شده، اون ضوابطی که تصویب شده، این هم ضوابط چیان اعتباری هم خارجی نیستن. پس بانک متشکل از دو عنصر خارجی و یک عنصر و یک سری عناصر اعتباری، منتها این عناصر اعتباریشون از کجا گرفته شدن؟ اینا محصول علم اقتصاده. علم ما نمیگیم اعتباریه، علم و تعبیر اعتباری براش نمی کنن، چون که علم در حقیقت ولو این حساب نمیشه، اما یک به وجود ذهنی برمیگرده، یک سری موجودات یعنی که به وجود ذهنی ما تصویر میکنیم، ولی همین نمیگیم اعتباری، اعتبار نیست، مثل قانون نیست. اما اون قوانین برخواسته از این به اصطلاح مسائل علمیه که در اقتصاد مطرح شده، که ما تو سری قبل تقریبا یه دوره‌ای تو این دو سه سال پیش یه دوره‌ای از کلیات مسائل اقتصاد همه رو بحث کردیم، تقریبا میشه گفت همه رو بحث کردیم و کلیات گفته شد. حالا الان تو این بحث نظام بانکداری، الان که حالا داریم شروع میکنیم، به این عنوانه که ما حالا باید ببینیم اصلا چارچوب نظام بانکی چی هست که ما میخوایم الان واردش بشیم. ببینید، پس این دوتا مسئله تو ذهنتون بوده باشه، دوتا عنصر اصلی. این بانک سه نوع کار داره، سه نوع کار داره. ببینید، نظام بانکی، خود بانک دو نوع کار داره، اما نظام بانکی سه نوع کار. چرا؟ به اعتبار این که بعضی از اجزاش که بانک مرکزیه یک وظیفه جدیدی داره که اونو ما باید دارم بهش بحث کنیم. اون چیه؟ اولا نظام بانکی که تو مملکت ایجاد میشه و احداث میشه، ببینید جهتش و ارزشش اینه. من اینو به عنوان یه مقدمه عرض کنم. ببینید، در زمان امیرالمؤمنان صلوات الله علیه شنیدید که ضرب سکه رو حضرت شروع کردن اما ادامه پیدا نکرد، بعد رفت تا زمان چی؟ عبدالملک مرمان، تا اون موقع بود که دیگه ضرب سکه کرد و تو اون زمان انجام شد. قبلش سکه هایتونه که من مفصل مبحث کردیم قبلا، بعض رفقاتش داشتن و یادشون هست، تو شبه جزیره عربستان ما دو نوع سکه داشتیم، سکه های رومی و سکه های ایرانی. سکه های رومی بزرگتر بود، سکه های ایرانی هم بود که خب سکه های ایرانی حالا مختلف بود دیگه، به خاطرتون هستش که این دو نوع سکه بود. سکه های ایرانی در بیشتر عراق استفاده میشد چون نزدیک تر بودن، در عربستان بیشتر سکه های رومی استفاده میشد، سکه های دینار رومی، دینار ایرانی. اینم یادتون باشه، دینار قبلا هم صحبت کردیم اصلا اصطلاح عربی نیست، به خاطرتون هست دیگه. دینار الان بعضی ها که صحبت میکردن کشور اسلامی مثلا بیان برای خودشون یه بانکی تشکیل بدن و یه واحد پولی مثل اروپا که یورو رو انتخاب کردن بیان دینار رو زنده بکنن، دینار اصلا یه اصطلاح عربی نیست، یا فارسی معربه یه قول، یا رومیه که به اصطلاح رومیه. بیشتر به نظر میرسه شواهد تاریخی دلالت بر این داره که فارسیه و معرب، به هر حال در ایران و روم استعمال میشه، اصلا اصطلاح عربی نیست. این تو زمان اهل بیت علیهم السلام، تو زمان امیرالمومنین حضرت ضرب سکه کرد، ضرب سکه صورت گرفت. حالا این مسئولیت ضرب سکه الان با چه نهادیه؟ الان که ما واحد پولو داریم میگیم که با سکه نمیتونیم کار کنیم، با سکه های طلا قدیما کار میکردن، خرید و فروش میکردن، با سکه های نقره خرید و فروش میکردن، هی کوچیک کوچیکش کردن، درهم، دانق، اینا همه اینا گذشت. بعد اومدن یواش یواش حواله جاش گذاشتن، بعد پول کاغذی اومد، بعدم این صحبتی که دیروز عرض کردم خدمتتون، انقریبن به هم میخورد، این پول الکترونیکی که اومد، اصلا قضیه پول کاغذی بعد دیگه جمع میشه، یواش یواش جمع میشه. چون میبینید تو شما تو کشور رو میبینن هزینه هاشون زیاده، برای اینکه یک کاغذ تقلب توش زیاد صورت میگیره. همین چند روز میشم دوباره تو ایران گرفتن، ولی دیروز بود خلاصه کاغذ رو هم داشتن دلار میزدن. این کارا زیاد صورت میگیره. حالا این که یه مسئله، هزینه زیاد داره، اما الکترونیکی شد خیلی و خیلی، البته الان که نمی کنن این کار رو، علتش هم بحثی که سال پیش و دو سال پیش خدمتون عرض کردم. چرا این کار رو نمی کنن؟ پول فقط الکترونیک بکنن. چرا الان یه مقدار روندش کنده؟ به خاطر اینکه یه کشور مثل آمریکا ضرر میکنه اگر پول فقط الکترونیک، چون دیگه نمیتونه این پول الکترونیکی رو به این راحتی توسعه بده تو کشورهای دیگه. اما کاغذ رو میتونه تو کشورهای دیگه بده چاپ بکنه، اونم مثل همون چیزاست که تو ایران چاپ میکنن، خیلی فرق نداره. اون چاپ میکنه بدون جنگ، میاد مواد خام ما رو میخره میاره تو کشور خودش. تعبیری کنم میگن 20% از واردات دنیا تو آمریکاست. خیلی فوق العاده است واردات. یعنی چی؟ یعنی کاغذ چاپ میکنه دیگه با شما جنگی نداره، کاغذ رو میده به شما، هر چی دار و ندار داری میخری، شما هم دلار دستت میاد. تورم تو دنیا میره بالا، کاغذ بدون پشتوانه داره چاپ میشه، تو دنیا تورم میره بالا، اما ماحصلش وارد کشور آمریکا میشه. پول الکترونیک اگر بوده باشه این مقدار کار سخت تر. پول الکترونیک دیگه پول کاغذ راحت تر، با پول کاغذی میتونه راحت بیاد به شما میده پول کاغذ، یه چیز دستتون میاد مواد خام بهش میده فعلا. اما تو داخل مملکت حالا پول الکترونیک اومده، اگر اومد جلوی یه سری از سوء استفاده ها رو میگیره، ولی خود اینم باز دوباره مشکلاتی برای خودش داره. الان اگه ها ببینید این نظام جهانی الان به این صورت که داره میره جلو، وظیفه اون نهادی که باید پول چاپ بکنه، حالا دینار رو ضرب بکنه، درهم رو ضرب بکنه، یه وقتی که میاد میدید مثلا دولت اون کشور، حاکمیت اون کشوره، این وظیفه رو الان به عهده بانک گذاشته. ببینید پس یک چیز، ببینید الان یک نهادی بانک که کاری و یکی از کارهایی که بعد انجام میده، کاری که زمان اهل بیت انجام میشد، دو تا چیز شد. بس اینو خیلی دقت کنید، دو تا امر شد. یه امری که گفتیم یک شخصیت حقوقی بوده باشه که از مردم پولو بگیره، کارآفنی کنه، براشون مضاربه بکنه و اینا. این تو زمان اهل بیت یه شخصیت حقوقی درست نکرده بودن، این مستحدث بود، درسته؟ یه امر مستحدثیه که گفتیم مستحسن هم هست، اگر بر اساس عقود شرعی با متولیان صالح انجام بگیره مستحسنه. شخصیت حقوقی هم هست، ما گفتیم شخصیت حقوقی مثل شخصیت حقیقی معتبره، گفتیم به عنوان پیش‌فرض قبول کنیم. اما این وظیفه دوم بانک، یعنی تولید حجم پول مثل همون ضرب سکه، اینو الان میگیم یکی از وظایف بانکه. تو اسمش که دعوا نداریم، این یه کاریه که تو زمان اهل بیت تو هر زمانی تو همه جا صورت میگرفته. اینو گذاشتیم به عهده یک نهادی، اسمش گذاشتیم بانک. این وظیفه‌ایه که تو زمان شارع بوده، این جزء مسائل مستحدث نیست، منتها اون زمان ضرب سکه میکرده، الان پول کاغذی داره چاپ میکنه، تو این چند سال اخیر پول الکترونیکی هم داره زمینه میکنه برای کار شما. پول الکترونیکی هم داره زمینه میکنه که کمتر پول کاغذی چاپ بکنه. کاغذایی که خلاصه خراب شده و اینا دیگه قابل مصرف نیست، اینا رو برمی‌داره کنار، جاش پول فعلا الکترونیک داره زمینه میکنه. حقوقتون رو می‌ریزه تو خلاصه حساب بانکیتون، با موبایل شما خرید فروش می‌کنین، با کارت آبر بانک خرید و فروش می‌کنین. این به این صورت داره قضیه رو می‌چرخونه. ببینید پس بنابراین دو تا وظیفه شد. حالا ما به خاطر اینکه اون بحث کار بانک رو میگفتیم وظایفش چیه، برای خود بانک میگیم دو تا وظیفه عمده است، اگرچه خیلی کارهای دیگه است، کار بعد تو رویداتش میگیم، یکی اینکه سپرده از مردم میگیره، یکی هم اینکه خلاصه ایجاد کارآفرینی و اعطاء تسهیلات. به قول اینا الان تو بحثایی که تو نظام بانک داری دارن میگن سپرده گیری و اعطاء تسهیلات، این دو تا وظیفه عمده است. اما یه چیز رو یادشون رفته بود اضافه بکنن تو بعضی قیوداتشون، اینم تولید پوله. اون دو تا مسئله هر دو مستحدث بود نسبت به شخصیت حقوقی، اما اون تولید حجم پول مستحدث نبود. بسیار هم مهمه تولید حجم پول، یعنی مملکت که گاهی وقتا به هم میخوره، مال اینه که تولید حجم پول با دقت انجام نشده. یعنی باید ببینید به چه مقدار حجم پول نیاز هست توی مملکت. مثلا الان حجم پول که رفته بالا باعث شده که تورم بره بالا، دیدید دیگه همش میگن یکی از علل تورم، یکی از علل ما، خب یادتونه تو بحثای سال دو سال پیش بحث حجم پول دو سال پیش داشتیم، یادتونه که علل تورم که بحث میکردیم دو سال پیش، بحث علل تورم 17-18 تا عامل برای تورم بود، عوامل مختلف دستبندی شده بود، هر کدوم باز دوباره دسته های مختلف داشت، عوامل طبیعی داشت، حتی بعضیش عوامل سیاسی بود، بعضیش عواملی بود که مثل همین چاپ بی رویه اسکناس بود که این میخورد به بانک، گفتیم این تأثیرش میره سر بانک. بعد بحث زمانش رو بحث کردیم، داره زمانش با کیه یادتون بوده باشه. این مسئله تولید حجم پول یعنی چقدر پول چاپ بکنه، وقتی اضافه تر از پشتوانه خودش این پول چاپ کرد پول چاپ کرد، یواش یواش ارزش پول میاد پایین، ارزش پول میاد پایین. کشورهایی هم که بعضن دچار مشکلاتی میشدن، یادتونه عرض کردم مثلا یه زمانی انگلیس دچار مشکل شد، بعد به یه کشوری مثلا 1,000,000 پوند میداد، نداشت به اندازه 1,000,000 پوند، میخواست خودش از شر این قضیه خلاص بکنه و هم داشت چیکار کرد؟ ارزش پول رو نصف کرد، بعد به جای دیگه کنده اون 1,000,000 شد به اندازه 500,000 پوند شد مثلا. این کار رو بعضی کشورها میکردن وقتی که به مسئله استقراض به پول داخلی خودشون مبتلا میشدن، نه به پول دلار، چون دیگه کاری نمیتونه بکنه. اما اگه پول داخلی خودش مغروز بشه، یعنی مثلا فرض کنید که به واحد پول خودش بعد به دیگری بده، ازش نصف بکنه، بنده نصف پول داده. این کار رو میکردن بعضن کشورها. اما خب خود تورم هم یکی از مشکلاتی بود که برای آحاد جامعه ایجاد میشد، برای همین تو موقعی که بتونن کنترل کنن این کار رو نمیکنن، چون تورم فشار شدیدی به ملت خودشون میاره. علایات این، پس بنابراین نظام بانکی الان میگیم که سه تا کار داره، نه فقط دو تا کاری که جزو مسائل مستحدث ما حساب کردیم با یک شخصیت حقوقی. سه تا کارش یکی تولید حجم پول که باید مراقبم باشه بیش از خودش نره بالا که ای تورم ایجاد بشه، دو تای دیگه هم سپردگیری، اعطای تسهیلات. البته اینا سه تا امر اصلیه در نظام بانکیه و الا کارهایی که نظام بانکی میکنه بسیار زیاده که بعد دمیدش بحث میکنیم. اما فعل جمله میخواستم عرض بکنم اون چیزی که به عنوان کلیات ما میگیم در نظام بانکی هست و دارن کار میکنن این چند تاست که باید صورت بگیره. حالا این عناصر عنصر خارجی که تو اینجا داره کار میکنه، یک مؤسسات مالی اون عنصر خارجی که مؤسسات بانکی باشه، یکی هم عرضم به حضورتون که مؤسساتی که ملحق میشن به همین به اصطلاح بانک، که اینا دو نوعه که حالا بعد من فعل جمله عرض میکنم. ببینید ما یه مؤسسات بانکی داریم، یکیش مثلا بانک مرکزی، حالا من اینو فعل جمله بگم تا بعد برسیم به یکی. ما تو مؤسساتی که بانکی باشه، ببینید اشتباه شده با الان تو همین قانونی هم که اینا نوشتن نگاه کردم، اگه کسی بدون نگاه کنه میبینه که یه عبارت قشنگ تنظیم نشده. مثلا اومدن گفتن که آقا ما مؤسسات بانکیمون دو قسمه، یکی مثل بانک مرکزی و بانک تجارت و بانک چی و بانک چی، اینا رو شروع کردن گفتن، نوع دومش هم مؤسسات غیر بانکی. آقا بانک شامل مؤسسات بانکی و مؤسسات غیر بانکی میشه، تعبیر قشنگ نیست. همه اسمشو بانک گذاشتن، عنوان کلی و بانک گذاشتن. بعد تو قانون همین به اصطلاح عملیات بانکیه مال سال 62 بوده که عرض کردم خدمتتون، هی دوباره اصلاحیایی روش زدن، آخرین اصلاحیش هنوز این ایرادو داره، یعنی مؤسسات بانکی شامل بانک ها و غیر بانک ها میشه. تعبیر تعبیر قشنگی است. ببینید ما باید بگیم که ما یک مؤسسات مالی داریم که شامل مؤسسات بانکی و مؤسسات اعتباری میشه، که اون مؤسسات اعتباری رو امضا کنیم، نه اینکه بگیم نه همه بانکیه. آقا نه، ما مؤسسات مالی که داریم که عنصر خارجی نظام بانکی ماست، این درست نظام بانکیه، اما مؤسسات مالی وابسته به نظام بانکیه. ببینید اینجور باید تعبیر بکنیم، تعبیر باید اصلاح بشه. مؤسسات اعتباری هست که اینا وابسته به نظام بانکیه. پس یکی بانک ها هستن، یکی مؤسساتی که مالی هستن و وابسته شدن به هر نحو به نظام بانکی ما که بعد صحبتشو میکنیم. با اولش بانک مرکزیه که اون وظیفه به اصطلاح تولید حجم پول به عهده او هم هست و خیلی چیزهای دیگه که بعد خدمتتون عرض میکنم. دوم بانک های تجاریه، که بانک های تجاری، نه اینکه بانک تجارت رو بگم، نه بانک تجاری، اهم از بانک مثلا ملی ملت و این یکی بانک ها، بانک تجاری، چون بعضی وقتا میان بانک ها رو خودش رو اسمشون بیانند وقتی که نه عنوانه، که این با مجوز بانک مرکزی باید جذب سپرده و اعطای تسهیلات داشته باشه. یادتون هستش شاید تو بحثایی که تو بحث تورم میکردیم بحثی پیش اومد، این همه این بانکایی که هستن یه پولی باید پیش بانک مرکزی میذاشتن، یادتونه؟ سپرده قانونی، ذخیره قانونی متفاوته. قانون میگه مثلا میتونن 10% یا 20% خود بانک تصمیم میگیره. چرا؟ بانکی که شما تأسیس کردین که نمیشه همجوری بهش مجوز بگین یه بانک رو راه بندازین، که یه چیزی هم باید بدین دست بانک مرکزی. چرا؟ به خاطر اینکه یه دفعه اگه مردم هجوم آوردن خواستن پولاشون از تو بانک بردارن، یه پولی دست بانک مرکزی باشه. این اسمش میذاشن سپرده‌های قانونی. الان شاید حدود 20% میگیرن، گاهی وقتا 12%، گاهی وقتا 10%، مختلفه به حسب این وضعیتی که جامعه داره. از خود بانک پول میگرفتن. چرا میگرفتن؟ بانک از سپرده‌هایی که مردم پیشش میذاره همه رو نخواد دوباره وام بده دیگه، حق نداره، چون بانک ترازنامه داره. اگه هر چی سپرده گذاشتن پیشش دوباره وام بده، دوباره این پول میاد تو بانک، دوباره میره دست ملت. هم مسئله خلق پول میشه. یادتونه قدیم بحث خلق پول رو مطرح میکردیم؟ به خاطرتون هست؟ میگفتن که شما یه وقت میبینید که مثلا میگم 100 میلیارد پول دست مردمه، اما 300 میلیارد پول داره جا به جا میشه. چرا؟ چون شما میرید پولتون رو میزنید تو حساب، پول دیگه دست شما نیست، رفت دست بانک، دفترچه شو میگیرید. به شما بگن چقدر پول داری؟ بگی 100 میلیون. گذاشتم کجا؟ گذاشتم دست بانک. بانک همین پول رو چیکار میکنه؟ میره به 5 نفر وام 20 میلیون میده. حالا اوناش میگن ما چقدر پول داریم؟ عملا پول دستشونه دیگه، داره میچرخه تو گرده کار. میگم ما 100 میلیون داریم. حالا اگه از مردم بپرسم میگن تو بدهی هم داریم مقابلش، اما 100 میلیون دستمونه، داریم باش کار میکنیم، خرید میکنیم. دوباره بعضیاشون پولو میذارن تو بانک، یه مقدارش میذارن تو بانک. حالا اینو بانک درصد سنجی میکنه، مثلا میاد میگه که اینا که حالا پولو دادیم دستشون، اینا کارخونه ها هن. باز اونا پولو میذارن تو بانک. چقدرشو میذارن؟ 80% میذارن، بعضی جا 60% میذارن. بعضی دوباره 60% این پول دوباره برمیگرده تو بانک، میشه چقدر؟ میشه 260. حالا 100 بود شد 200، بعد شد 260، بعد دوباره این 60 دارم دوباره بانک که گرفت یه مقدارشو به عنوان سپرده قانونی میذاره، دوباره 40 میلیونشو مثلا فرض کنیم وام میده، دوباره 40 میلیون میاد دست ملت. 260 میشه چقدر؟ میشه 300. ببینید به همین صورت هی زیاد میشه. لذا میگن مقدار پولی که تو جامعه هست، خیلی پول میذارن تو حساب با چک با اینجور چیزا خرید میکنن، اما هی به این صورت هی میذارن تو بانک، دوباره میره دست ملت، دوباره میره تو بانک. هی حجمی که درگردشه بیشتر، یعنی پول درگردش بیش از حجمی که بانک پول چاپ کرده. همیشه اینجور پول درگردش چند برابره، گاهی وقتا 3 برابر، گاهی وقتا 4-5 برابر پولیه که چاپ کرده. اینم خودش هست که مثلا میگن چی کار باید کرد که تورم جلوشو بگیره. بانک مرکزی یکی از کارهایی که میکنه اینه که یه مقداری از هر بانک رو، ایش کار بانک مرکزی. پس یه بانک تجاری داریم، یه بانک های تخصصی داریم که بانک های تخصصی با مجوز بانک مرکزی جذب سپرده میکنن، یعنی سپرده گیری، اعطای تسهیلات میکنن، اما اعطای تسهیلاتشون به بخش های خاصه. بانک های تخصصی میشه مثلا میگم بانک کشاورزی، بانک کارگران. وظیفه اولیه بانک کشاورزی مثلا اعطای تسهیلات به بانک کشاورزا بوده. بانک مسکن وظیفه اولیش بوده که بعد کسی که میخوان خونه تهیه کنه، کاری به وظیفه ثانویشون ندارم، اما اون چیز وظیفه اولیشون. بانک های خاص برای کشاورز، برای کارگر، برای مسکن و امثال اینجور چیزا، اینا هم شدن بانک های تخصصی. یه بانک قرضات هستن هم داشتیم که با مجوز بانک می اومده جذب سپرده و اعطای تسهیلات می‌کرده. اینا شما بانک دارم هستن. نوع دوم میشه مؤسسات اعتباری. این مؤسسات اعتباریه که گفتیم اینا بانک نیستن اما وابسته به بانک هستن. حالا بحث مؤسسات اعتباری رو فردا ان شاء الله می‌کنیم. سلام. Oh.